ಸಟೋಲ ಸರ ನಿಂಕ ನಿಂಬಸ್ತ ನಿಂಬ ಸಮಾಶಿ ತಪ್ಪ ತೋಲ ಸರ ನಿಂಕ ತವಿನ ಕಿಗಿ
ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد اقدامات امنیتی به خاطر مظاهرات امروز در کابل، صحبت در مورد حمله در شهر منشن آلمان و گزارش های دیگر. دوام برنامه صد سرمایه زندگی را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته ندا.
جنبش روشنایی صبح امروز مظاهرش را از چوک مزاری در غرب کابل آغاز کرده و به سوی ده مزنگ در حال حرکت است. قماندانی امنی کابل میگوید که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی جودی دستوزا تبع هندی در افغانستان از جنگر بایندگان رها شده است. در نتیجه حمله مسلحانه در یک مرکز خریداری در شهر منشن آلمان به شمول حمله کننده 10 نفر کشته شدند. تفصیل اخبار. جنبش روشنایی صبح امروز مظاهرش را از چوک مزاری در غرب کابل آغاز کرده و به سوی ده مزنگ در حال حرکت است. خبرنگار رادیو آزادی از محل رویداد میگوید که این افراد در اعتراض به انتقال لین 500 کیلووولت ترکمنستان از ولایت مرکزی دست به مظاهره زدند. منبع می‌افزاید که زنان، جوانان، مسافران در این مظاهره اشتراک کردند. از سوی هم صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت که این وزارت به همکاری دیگر ارگان‌ها تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفتند. این در حالی است که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از اعضای جنبش روشنایی خواسته است تا بر حکومت اعتماد داشته باشند و از حرکت‌های غیر ضروری اجتناب کنند. قماندانی امنی کابل میگوید که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی جود دسوزا تبع هندی در افغانستان از جنگر ربایندگان رها شده است. فریدون حبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت این خانم دیروز از بند رها ساخته شده است.
طلا دیروز بعد از ظهر به اقدام نیروهای امنیتی به خانم هندی که اختطاف شده بود رها شده، دوباره به سفارت هندوستان تسلیم داده شده. صحتش خوبه. دیگه قضیه تحت بررسی بیشتر است.
از سوی هم مقامات هندی نیز رهایی جود دسوزا تبع آن کشور را تایید کردند. سوشما سواراج وزیر خارجه هند در صفحه توییترش از رهایی خانم دسوزا استقبال کرده است. حدود 1.5 ماه قبل جود دسوزا 40 ساله کارمند موسسه آقاخان از منطقه تایمنی کابل را بوده شده بود. مسئولان دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال کشور میگویند که خشونت زنان علیه مردان در ولایت بلخ افزایش یافته است. خماری حیدری مسئول بخش صحوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون 8 مورد خشونت زن علیه مرد در این دفتر ثبت شده که 6 مورد آن در بلخ و 2 مورد دیگران در جوزجان اتفاق افتاده است. و گفته خانم حیدری خشونت های صورت گرفته شامل لتکوب مردان توسط زنان و محروم ساختن آنان از حق میراث میباشد. از سوی هم مسئولان سالانوالی منع خشونت علیه زنان در بلخ نیست از افزایش خشونت در برابر مردان ابراز نگرانی می کند. فوزی حمیدی مسئول این سالانوالی برادوی آزادی گفته است که آنان هم تنها در جریان 2 ماه گذشته 4 مرد خشونت زن علیه مرد را با خود به ثبت رساندند. مسئولان قلوردوی 209 شاهین میگویند که در نتیجه حملات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی دشترچی ولایت قندوز 35 طالب مسلح کشته شده است. دگرمن عبدالقهار سخنگوی قلوردوی 209 شاهین در صحبت با رادیو آزادی گفت این عملیات شب گذشته انجام شده و به نیروهای امنیتی و افراد ملکی کدام آسیب نرسیده است. از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا میکند که آنها در دشترچی 20 تن از نیروهای امنیتی افغان را کشته و شماری از پوسته های امنیتی آنها را نیز گرفتند، اما این ادعا سوی مقامات افغان رد گردیده است.
رادیو آزادی
ادامه خبرها. در نتیجه حمله مسلحانه در یک مرکز خریداری در شهر مانشن آلمان به شمول حمله کننده 10 نفر کشته شدند. در این مورد مقامات پلیس آلمان خبر دادند. این رویداد ساعت 6 شام دیروز با تیراندازی در رستوران مک دانلنز آغاز شد و پلیس آن را یک اقدام تروریستی خواند. در آغاز گمان می‌رفت که 3 حمله کننده در این حمله دست دارند، اما بعد پلیس اظهار داشت که یک حمله کننده به تنهایی عمل کرده که جسد خودش هم در 1 کیلومتری محل حادثه پیدا شد. به گفته این مقامات پلیس، حمله کننده یک جوان ایرانی اصل بود و خودکشی کرده است. حزب صدر اعظم پاکستان در انتخابات محلی در منطقه کشمیر برنده شد. بر اساس گزارش ها حزب مسلم لیگ نواز شریف از میان 41 کرسی اسمبلی محلی توانست 31 کرسی را به دست آورد. انتخابات محلی در کشمیر تحت اداره پاکستان روز پنجشنبه برگزار شده بود. صدر اعظم شریف روز جمعه در سخنرانیش در شهر مظفرآباد وعده داد که دور تازه از پیشرفت ها را آغاز خواهد کرد. گفته می شود که این پیروزی تا اندازه فشارها بر نواز شریف را از سوی رقیبانش برای برکناری و کاهش می دهد. کاندید ریاست جمهوری امریکا از حزب دموکرات هیلاری کلینتون، سناتور ایالت ویرجینیا تیمکن را به حیث معاون خود تعیین نمود و به این ترتیب صدای بلندی را در روابط خارجی و امور نظامی در مبارزات انتخاباتی با خود همراه کرد. خانم کلینتون که این را به نام شخص معرفی کرد که زندگی خود را برای دفاع از دیگران وقف کرده است، که این در صفحه توییتر خود نوشته است: افتخار می‌کند که شریک خانم کلینتون در انتخابات می‌باشد. این دو نفر امروز مشترک در یک گرد همایی در میامی حضور پیدا می کنند. وزیر خارجه ترکیه می گوید ایالات متحده برای ایجاد یک کمیته مشترک جهت استرداد فتح‌الله گولن رهبر مخالف رژیم آن کشور پیشنهاد کرده است. مولود چاوشاوغلو می گوید ترکیه آماده است تا در این کمیته شرکت کند. فتح‌الله گولن که در ایالت پنسیلوانیای آمریکا زندگی می کند، از سوی انقره به دست داشتن در کودتای نافرجام هفته گذشته در ترکیه متهم شده است. در این میان صدر اعظم ترکیه می گوید احتمال تشدید پس از کودتا در آن کشور کاملا پایان یافته و شاید برخی ها خواهان ایجاد بی‌نظمی باشند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 11:08 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مقامات امنیتی میگویند که به خاطر مظاهرات امروز در کابل تدابیر امنیتی شدید را مد نظر گرفتند. مصاحبه با یک نماینده جنبش روشنایی که مظاهرات امروز را تنظیم کرده است. جنگ ها در قلعه زال ولایت کندوز دام دارد. یک مقام امنیتی میگوید
قلعه زال او دشترچی ولسوالوی که وضعیت نرمال ده.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. در حمله شب گذشته در شهر مانشن آلمان چندین نفر کشته و زخمی شدند. در نیمه دوم ساعت صحبت درباره مشکلات منطقه زیرکی ولایت سمنگان. یک باشنده این ولایت میگوید
اما 20000 خانه هیچ اصلات نداره. این سال کمبرانه شد، نام نداشت دیگه، اصلات سوخته رفت.
و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی.
سردردی عامل زیاد داره که یک قسمتش مربوطه چشم میشه، میتونه که مربوطه دکتر گوشگلوش ها، یعنی بعض سینوزیت ها و گپا، و یک تزش مربوطه مبنا داخله و ابتر دیگهش مربوطه آفات نیرولوژیک.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، مظاهراتی که توسط جنبش روشنایی در مورد لاین برقی که از ترکمنستان آمده و از رای سالنگ میگذرد در کابل آغاز شده و به سمت دیمزنگ در حرکت است. خبرنگار رادیو آزادی در جمعی از مظاهرات است، نورالله شایان، و از نورالله شایان میپرسیم که مظاهرات چی گفته میشه و امنیتی در اطراف مظاهرات و در شهر کابل چطور است؟ معلومات تازه چی است نورالله در این مورد؟
سلام به شما و شنونده های عزیز. دقیقاً تظاهرات جنبش روشنایی در نقطه پایانی که دیمزنگ گفته بودند رسیدند. اکنون مظاهره کننده ها امید هستند و شعارهایی را سر میکنند و نام رهبران حکومت وحدت ملی را میگیرند و میگن که ما عدالت میخواهیم و ما دیگر تبعیض نمی خواهیم. دقیقا خواست مظاهره کنندگان این هست تا انتقال لاین برق از مسیری که قبلا یعنی در شورای وزیران فیصله اولی که صورت گرفته بود که باید از طریق بامیان بگذره، اینا خواست شنانی هست همین که لاین باید از بامیان بگذره و قرارداده که چند قبل از طرف رئیس جمهور غنی صورت گرفت تا انتقال برق به بامیان از طریق دوشی صورت بگیرد به مقدار 220 کیلووات دور را نمیپذیرن و میگن که مقدار برای بامیان و برای پیشرفت اقتصادی بامیان بسنده نمیکنه. در میان تظاهر کنندگان رهبران از جمله کریم خلیلی، محمد محقق دیده نمیشه، ولی نمایندگان شورای ملی و نمایندگان شورای ولایتی دیده میشن. تظاهرات فعلا سخنانی ادامه داره و مظاهره کنندگان همینجا گرده هم هستن. تدابیر امنیتی خوب گرفتار شده برای این تظاهرات.
نورالله، مسئله ایست که در بین جنبش روشنایی یک نوع درز ایجاد شده بود، چون معاون دوم رئیس جمهور از مردم خواسته بود که نظر به توافقی که بین جنبش مردمی و بین حکومت به وجود آمده ایست که اینا از طریق مذاکرات مسئله را حل کنند و به خاطر این یک تعدادی گفتند که در این تظاهرات اشتراک نمی‌کنند. چند نفر در این مظاهرات اشتراک کرده؟
دقیقاً کسی از مسئولین و سازماندهندگان تظاهرات آمار مشخص نمیتن، ولی در این میان جوان ها بیشتر هستن، دختر خانم ها بیشتر دیده میشن و اینا گروپ های را جور کردن، گروپ از بایسکل سواران از در میان از اینا گروپ های را جور کردن که به صورتشان کلمات عدالت ضد تبعیض را نوشتن و صورتشان را به گروپ نقش بسته کردن و خواستشان هم یگانه همی هست که باید انتقال برق از مسیر بامیان بگذاره، انتقال برقی که قبلا در شورای وزیران رویش فیصله صورت گرفته بود. تدابیر امنیتی بسیار خوب برش گرفته شده، بسیاری از جاده ها در مسیری که اینا تعیین کرده بودن بسته هست، از طرف نیروهای امنیتی بیشتر در ساحه دیده میشن و تدابیر امنیتی بهتر گرفته شده تا از وقوع کدام حادثه در تظاهرات جلوگیری صورت بگیره.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی نورالله شایان بود که از کابل در مورد مظاهرات امروزه صحبت میکرد. ساعت قبل همکار ما در کابل حمید مومند صحبت داشت با صادق مدبر که به نمایندگی از شورای عالی مردمی جنبش روشنایی سخن میگفت.
آقای مدبر طور که شنیده میشه در کنار حزب اعتماد مردم و نمایندگان ولایت بامیان، شما نیز فیصله کردین که مظاهرات که امروز پلان شده بود با تاخیر بیاندازین.
خدمت شما که جنبش روشنایی در چند روز قبل با حکومت وحدت ملی در ارتباط لاین برق 500 کیلوولت ترکمنستان در تفاهم بودن، مذاکراتشان تا دیروز ناوقت ادامه پیدا کرد. در نتیجه آنکه روی عالی مردمی جنبش روشنایی پیشنهاد کرده بود برای حکومت در ارتباط یک کمیسیون مشترک ده نفری، او را حکومت قبول کردن و به اساس از او ما تظاهرات به تعویق انداختیم تا ای که یک کمیسیون کار خود شروع کنه. در این مورد حزب انسجام ملی افغانستان، حزب وحدت افغانستان به رهبری استاد خلیلی و دیگر بزرگان و وکلای شورای ملی و سناتورا و در مجموع فیصله کردم که باید تا ختم نتایج کار کمیسیون تظاهرات ما به تعویق انداخته شود.
آقای مدبر طوری که دیده میشه تقریبا عملا این جنبش به چند دسته تقسیم شده. شما هم ارمی اعلان کردین که مظاهره را به تعویق انداختین به خاطر مذاکرات، آقای دانش نیز همچون اعلامیه را دادن، اما تعداد دیده میشن که همین حالا آمادگی میگیرن به خاطر مظاهره. در این رابطه چی میگفتنی دارین؟ کدام تفاوت نظر وجود داره در رابطه با تقاضایی که از طرف جنبش روشنایی صورت میگیره؟
خب دیگه ما برای او یک دسته که دانشم باقی مانده و مظاهره امروز ترجیح میداد که صورت بگیره، بر از ما یه حق میتونیم چون افغانستان دموکراسی است، هر کس میتونه نظرات خود در زمان معین ابراز کنه. یک دوستایی که در اونجا مانده اونا میخواهی که امروز تظاهرات کنه و به یه عقیده بودن که با کمیسیون در اول موافق بودن، ما در اواخر مخالفت خود اعلام کردن، ممکنه که امروز در مظاهره خود ادامه بده.
آقای مدبر طوری که دیده میشه تعداد زیادی از اعضای جنبش پذیرفتن که باید راه مذاکره را ادامه بدن، راه گفتگو را ادامه بدن. به نظر شما کدام را بهتر است؟ آیا که اینا امروز ما میخواین مظاهره کنن، آیا این کدام تاثیرات خود گذاشت؟
طبعا اونا کسایی که امروز مظاهره داره اونا حرف خود خود گفتن، اما تعدادی که راه مذاکره را در پیش گرفتن ما با قاطعیت به اهداف که در ارتباط 500 کیلووات لاین ترکمنستان داریم با او جدی استاد خود بریم و نظرات خود در کمیسیون ابراز خود کنیم.
یک موضوع دیگر که میخوایم با شما مطرح کنم آقای مدبر، اعلامیه که از طرف آقای سرور دانش به نشر رسیده با مظاهره 27 ثور نیز اشاره شده و گفته که تعداد از افراد که اقلیت بسیار کوچک بودند اینا از احساسات مردم سوء استفاده کردند و با امروز هم از اونها از مردم خواسته شده که باید فریب همچو افراد نخوره. شما همچو نظر دارین یا مخالف این نظر هستین؟
ما قبلا هم گفتیم نظر هر کس پیش خودش محترم است. ما به اون الفاظی که ما این سه خطاب کردن خطاب نمیکنیم. دیگه دوستا از هر طریقی میتونه که نظرات خود ابراز کنه و حق خواهی و حق طلبی کنه، اما رایی را که ما انتخاب کردیم اینه میسته که بعد از دو نیم ماه سه ماه فعالیت مبارزه به این نتیجه رسیم، چون خواستای ما را دولت در ارتباط کمیسیون مشترک که بشنه روی برق 500 کیلووات بحث کنه و صحبت کنه و به تفاهم برسه، یعنی این راه را ما ترجیح میدیم که از این طرف ما به حق خود میرسیم.
آیا فکر نمیکنین مظاهره که امروز برانداخته میشه تقریبا از نصف زیاد شهر کابل مسدود است، تمام مارکت ها و اینا بسته است، مکاتب بسته است، آیا به نظر شما این تاثیرات سو بالای مذاکرات نخواهد گذاشت؟
نه خیر، ما به تفاهم رسیدیم دیگه. امروز مظاهره چی کم باشه چی زیاد تاثیر بر مذاکرات ما با حکومت نداره.
صادق مدبر بود که به نمایندگی از شورای عالی مردمی جنبش روشنایی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، حالا هم سهل لیوال بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند که در آنها هم موضوع تظاهرات امروز و مشکلات دیگر مطرح شده است.
مظاهره امروز جنبش روشنایی و عکس‌العمل‌ها در پیوندبان و خواست‌ها برای نابود ساختن داعش مطالب و تبصره‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهند. روزنامه آرمان ملی در مطلب تحلیلی نوشته که جنبش تاریکی در فکر انجام کودتای سیاسی است. در مطلب آمده که جنبش روشنایی ظاهرا برای انحصار برق وارداتی سعی می کند، اما حرف اصلی این است که این مسئله از سوی کشور مشخص حمایت می شود و تلاش صورت می گیرد که از طریق فکر کودتای سیاسی ریشه هایش را تقویت کند. در این مطلب روزنامه آرمان ملی آمده که برخی از بزرگان جنبش روشنایی می خواهند تا مشکلاتشان را از طریق مذاکره حل کنند و به باور نویسنده در شرایط فعلی که در افغانستان جنگ جریان دارد بهترین راه حل گفتگو است. به باور روزنامه جنبش روشنایی باید این را درک کند که در برق وارداتی 34 ولایت حق دارند. روزنامه سرنوشت در سرمقاله اش نوشته که جنبش تاریکی قابل تحمل نیست. در سرمقاله آمده که خواست مظاهره کنندگان این است که لاین برق 500 کیلووولت از سالنگ نه بلکه با عبور از بامیان به سایر ولایت ها انتقال داده شود. در ادامه آمده که روند برق رسانی به ولایت بامیان آغاز شده، اما معترضین می خواهند که حرکتشان را رنگ قومی بدهند و نشان دهند که جمع‌آوری افراد زیادی را در این رابطه نیاز دارند. سرمقاله نویس نوشته حرکت جنبش روشنایی حرکت ضد ملی است و در حالی که بیشتر حمایت کنندگانشان را تحریم کردند، حکومت باید جلوان را بگیرد. روزنامه کابل پست در صفحه اولش به نقل از مسئولین جنبش روشنایی نوشته است که جنبش روشنایی به اعتراضش تا زمان ادامه می‌دهد که خواسته هایش پذیرفته شود. در مطلب به نقل سخنگوی رئیس جمهور آمده که گفته در عقب این مظاهره دست برخی از حلقات خارجی است و هدف آن فشار آوردن بر حکومت است. کابل پست همچنان مطلب جداگانه ای را به تهدید حضور داعش اختصاص داده نوشته که یک عضو داعش هم نباید از ننگرهار زنده بیرون شود. در ادامه آمده که حکومت باید بر ضد داعش مبارزه جدی کند، راه های فرار را بر این گروه مسدود ساخته و اعضای آن را از پا بیاندازد. و روزنامه ویسا هم سرمقاله اش را به تهدید داعش در افغانستان متمرکز ساخته، نوشته که مهلت رئیس جمهور برای نابودی داعش به پایان رسید، اما این گروه هنوز هم از بین نرفته است. در سرمقاله آمده که داعش فعال است و حکومت باید برای از بین بردن این گروه فقط وعده نه بلکه اقدامات عملی را که نتیجه آن محسوس باشد روی دست بگیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات در ولایت کندوز میگویند عملیات در ولسوالی قلایزال به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان به کندی پیش میرود. سخنگوی والی کندوز اظهار داشت که طالبان در قلایزال خانه های رهایشی را به حیث سنگر استفاده میکنند. اجمل آریان
مطالب نوی درباره عملیات قندوز دارد.
مسئولان فرقه 20 پامیر در ولایت قندوز میگویند که هنوز هم عملیات تصفیه نیروهای مشترک افغان در ولسوالی قلعه‌زال این ولایت جریان دارد. تورن جنرال مهمن کتوازی، قماندان قلعه اردوی 209 شاهین در شمال کشور که به هدف بررسی وضعیت امنیتی قندوز به این ولایت آمده بود، میگوید که نیروهای تازه نفس به قندوز رسیده و برخی ساحاتی که در ولسوالی‌های قلعه‌زال و دشتیارچی این ولایت از دست رفتند، دوباره تصرف خواهند کرد. آقای کتوازی در خصوص وضعیت تی کندوز برادی آزادی چنین گفت:
قلعه زال او دشترچی ولسوالی که وضعیت نرمال ده، دشمن چیزی افتاد.
در ولسوالی های قلعه زال و دشترچی وضعیت نرمال است و یک اندازه مشکلات را که دشمن خلق کرده بود، در نتیجه آن چند پوسته های پلیس محلی عقب نشینی کرده بودند و در حال حاضر به کندوز قطعات خاص، قطعات کماندو، قطعات ضربتی، قطعه پیاده و قطعه لیوای هوایی وزارت دفاع مدن و در یکی دو روز ما پوسته های از دست رفته را دوباره تصرف میکنیم. قماندان قلعه اردوی 209 شاهین به اهالی ولایت قندوز اطمینان میدهد که بدون کدام نگرانی به زندگی و کار و فعالیت‌هایشان ادامه بدهند، چون نیروهای دولتی در برابر هر نوع تحرکات طالبان مسلح آمادگی کامل دارند. از جانب دیگر مسئولان فرقه 20 پامیر میگویند که در جریان حملات هوایی و زمینی نیروهای دولتی در ولسوالی‌های قلعه‌زال و دشتیارچی این ولایت بیش از 40 تن طالبان مسلح کشته و زخمی شده اند. در عین زمان جنرال محمد قاسم جنگلباغ، قماندان امنی ولایت قندوز، در خط مقدم جبهه به رسانه‌ها گفت که نیروهای مشترک افغان با یک مورال قوی در برابر مخالفان مسلح حکومت می‌جنگند و به زودی ولسوالی قلعه‌زال را از حضور عناصر ضد دولتی تصفیه می‌نمایند.
شمال افغانستان که الحمدلله با شکست سار قوی مواجه شدن، با مقامات قوی صورت گرفت، تلفاتشون بیشتر بود، در روز 48 تا تلفات داشتن، کشته و زخمی شد. بجامان ولسوالی مرکزش تعمیرش کلش پیش خود باشه، شما بشه که برین نگویزی ببینید.
از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند، میگوید که تا هنوز مرکز ولسوالی قلعه‌زال در تسلط طالبان مسلح قرار دارد و افزون بر آن برخی ساحات ولسوالی دشتیارچی را نیز تصرف کردند و ادعا دارد که در این درگیری ها به نیروهای افغان تلفات نیز وارد کرده اند. اما مسئولان محلی قندوز این ادعای طالبان مسلح را رد میکنند. بر اساس منابع مردمی که از اثر این درگیری ها از ولسوالی قلعه‌زال صدها خانواده نیز بجا شده اند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکنند.
رادیو آزادی.
پلیس جرمنی میگوید که در حمله شب گذشته در شهر منشن این کشور دست کم 9 نفر کشته شدند. با گفته پلیس ثابت شد که حمله کننده یک نفر بود و جستجو برای پیدا کردن افراد دیگر متوقف شده است. قبلا گفته شده بود که حمله کنندگان 3 نفر می باشند. صبح زود امروز مقامات منشن گفتند که حالت اضطراری خاتمه پیدا کرده و با باشندگان این شهر به طور محتاطانه پیام دادند که دیگر تهدید وجود ندارد. در عملیات جستجو در منشن 2300 پلیس مشغول بودند و با آغاز این حمله به مردم گفته شده بود که از خانه های خود بیرون نروند. معلومات تازه نشان داد که جسد فرد مظنون در 1 کیلومتری مرکز خرید اولمپیا پیدا شده است و به گفته پلیس ظاهرا چنین معلوم می شود که او خودکشی کرده است. این حمله کننده تیراندازی را بر رستوران مکدونالدز که در پیشروی مرکز خرید اولمپیا موقعیت دارد آغاز کرد. یک شاهد عینی به تلویزیون ARD جرمنی گفت: ما در جریان نان خوردن در مکدونالدز بودیم و می خواستیم نان فرمایش بدهیم که فایر شروع شد. ورختایی و هیجان همه جا را فرا گرفت. در آغاز تمام کارکنان رستوران و بعدن دیگران بیرون رفتند. اطفال به گریه و فریاد شروع کردند. در تصاویر و ویدیوهایی که در اینترنت به نشر رسیده دیده می شود که مردم می دوند و می خواهند خود را پنهان کنند. گفته می شود که حمله کننده یک جوان 18 ساله ایرانی الاصل بوده است، ولی انگیزه این حمله هنوز معلوم نیست. پلیس گفته است که حمله کننده 9 نفر را کشته و حداقل 21 تن دیگر را زخمی ساخته است. در ظرف 8 روز گذشته این 3مین حمله خشونتبار در اروپا به شمار می رود. قبل از این در شهر نیس فرانسه و در یک ترن در ایالت باوریای جرمنی حملات صورت گرفت که گروه داعش مسئولیت آنها را به عهده گرفت. پلیس در گزارش ابتدایی این حمله را تروریستی خوانده، ولی گفته است که نشانه‌ای وجود ندارد که حمله کننده به کدام گروه افراطی منسوب بوده باشد. رئیس جمهور آلمان یاخیم گاوک حمله در منشن را محکوم کرده و صدر اعظم آلمان انگلا مرکر اجلاس شورای امنیت ملی خود را دعوت کرده است. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به خاطر این حمله با مردم آلمان اظهار همدردی کرده و گفته است که جرمنی از شرکای مهم آمریکا می باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا الیزابت ترودو به خبرنگاران در واشنگتن گفته است که در مورد کشته شدن کدام آمریکایی در حمله منشن خبر نرسیده است. و افسود: ما با قربانیان و خانواده هایشان اظهار همدردی میکنیم. ما از اینجا حالات در جرمنی را زیر نظر داریم و با مقامات محلی در تماس هستیم. یک هفته قبل از حمله شب گذشته در منشن، یک پناهجوی پاکستانی با تبر و چاقو بر مسافرین یک ترن در ایالت باوریا حمله نموده و 4 نفر را با شدت زخمی ساخت. خود حمله کننده بعداً در فایر پلیس کشته شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا 3 عضو شبکه القاعده مستقر در ایران را در لیست سیاه شامل نموده است. واشنگتن میگوید این افراد جنگجویان القاعده را به همکاری مقام‌های ایرانی تمویل و اکمال می‌کنند. ستار فروخ جزئیات بیشتر دارد.
در گزارش خبرگزاری رویترز آمده است که ایران پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 بر آمریکا برخی از اعضای بزرگ و متوسط شبکه القاعده را نگهداری کرده است. فیصل جاسم محمد الخالدی یکی از اعضای القاعده در ایران است که شامل فهرست سیاه شده است. وزارت خزانه آمریکا میگوید این تبعه 31 ساله عربستان سعودی یک لوای شبکه القاعده را رهبری کرده و اعلام ماه می پارسال به عنوان مسئول کمیته نظامی این شبکه کار می نمود. مقام های آمریکایی به این باورند که او از نسل جدید فعالان شبکه القاعده است. الخالدی الی سال 2011 میلادی روابط میان شورای مرکزی شبکه القاعده و رهبران طالبان پاکستانی را تأمین میکرد. فرد دوم که نامش درج فهرست سیاه آمریکا شده است، یسرا محمد بویومی است. او 48 سال عمر دارد و تبعه مصر است. وی الی سال 2014 در بخش تأمین روابط میان شبکه القاعده و مقام‌های ایرانی کار می‌کرد و با اعضای شبکه القاعده در ایران کمک کرده است. شخص سوم ابوبکر محمد غمیان 35 ساله شهروند الجزایر است. وی مسئولیت بخش مالی و تنظیمی شبکه القاعده را تا سال 2015 به دوش داشت. در گزارش رویترز گفته شده است پیش از این که او به ایران برود در پاکستان زندگی میکرد. ایران تا کنون به این خبر واکنش نشان نداده است. درج نام های این افراد در لیست سیاه وزارت خزانه آمریکا به این معنی است که اگر آنها در آمریکا سرمایه داشته باشند منجمد می شود و همچنان نمی توانند با آمریکاییان داد و ستد کنند. در همین حال وحید مجده یک تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید میان ایران و القاعده اختلافات عمیق وجود دارد. آقای مجده گفت این چهره های القاعده در آنجا زیر نظارت شدید نگهداری شدند.
در صورتی که این مسئله مطرح باشد که برخی افراد در ایران این کار را میکنند، فکر میکنم که این شاید تا حد زیاد به بعضی از اختلافات پنهان میان ایران و آمریکا رابطه داشته باشد که البته این مسائل شاید در رسانه ها تا حال نشر نشده باشند. هم ایران و هم آمریکا میدانند که میانشان چی مسئله یا مسائل موجودند و به زبان یکدیگر شاید پی ببرند.
به اساس اسنادی که بعد از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده در خانه وی در ابت آباد پاکستان به دست آمد، ایران یک زمان تعهد کرده بود که افراد شبکه القاعده را آزاد میکند و برخی ها را عملا رها نمود. گزارش های موجود بود که یک پسر اسامه بن لادن به نام سعد برای مدت در ایران به سر می برد. به اساس گزارش او در یک حمله تیاره بدون پیلوت در سال 2009 کشته شد. تهران داشتن روابط با شبکه القاعده را رد کرده و این شبکه را یک سازمان تروریستی می خواند. اما افشین شاهی یک آگاه مسائل سیاسی در شرق میانه به این باور است که روابط ایران و القاعده مبهم است و در مورد آن نمی توان کدام نتیجه گیری منسجم و قضاوت کرد. آقای شاهی میگوید با آنکه تهران القاعده را یک سازمان تروریستی میخواند، اما به گفته وی بعضی منابع ادعا میکنند که روابط میان آنها بسیار دیرینه است.
مناسبات تهران و القاعده برمیگرده به دهه 90 و مدعی میشن که در دهه 90 ارتباطاتی بین ایران و القاعده و همچنین حزب الله و القاعده بوده و حتی در مقاطعی حزب الله شکل شرایط آموزشی رو برای القاعده به وجود می آورده.
یافته های یک تحقیق یک اکادمی نظامی آمریکا در وست پوینت که در سال 2012 نشر شد نشان می دهد در حالی که روابط میان تهران و القاعده متضاد است، اما این روشن نیست که ایران چرا اعضای شبکه القاعده را سالها بدون اقدامات قانونی نگهداری کرده است.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه ساعت 11:30 دقیقه است. فرشته ندا با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
جنبش روشنایی صبح امروز مظاهره اش را از چوک مزاری در غرب کابل آغاز کرده و به سوی دهمزنگ در حال حرکت است. قماندانی امنیت کابل میگوید که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی جود دسوز از تابع هندی در افغانستان از چنگ روبایندگان رها شده است. مسئولان قلوردوی 209 شاهین میگویند که در نتیجه حملات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی دشترچی ولایت قندوز 35 طالب مسلح کشته شده است. دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال کشور میگوید که خشونت زنان علیه مردان در ولایت بلخ افزایش یافته است. در نتیجه حمله مسلحانه در یک مرکز خریداری در شهر منشن آلمان به شمول حمله کننده 10 نفر کشته شدند. در این مورد مقامات پلیس آلمان خبر دادند. حزب صدر اعظم پاکستان در انتخابات محلی در منطقه کشمیر برنده شد. بر اساس گزارش ها حزب مسلم لیگ نواز شریف از میان 41 کرسی اسمبلی محلی توانست 31 کرسی را به دست آورد. و کاندید ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات هیلاری کلینتون سناتور ایالت ویرجینیا تیم کین را به حیث معاون خود تعیین نموده و به این ترتیب صدای بلندی را در روابط خارجی و امور نظامی در مبارزات انتخاباتی با خود همراه کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. نمایندگی فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان در ولایت هرات گشایش یافت. مسئولان این فدراسیون خوشبینند که این نهاد می تواند زمینه را برای تخصصی شدن فعالیت های خبرنگاران ورزشی در افغانستان هموار سازد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می دهد.
فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان میخواهد تا رابطه میان خبرنگاران ورزشی و ورزشکاران را بیشتر برقرار سازد. این فدراسیون اخیراً نمایندگی خود را در ولایت هرات در غرب افغانستان افتتاح کرده است. سایر زلاند مسئول فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان میگوید در نظر دارند تا برنامه‌ای را به خاطر حرفه‌ای شدن کار خبرنگاران ورزشی در افغانستان انجام دهند.
برای رشد ظرفیت خبرنگاران ورزشی ورکشاپ‌های مشخص برای خبرنگاران ورزشی دایر می‌کنیم که هم در داخل کشور و هم به خارج از کشور.
ولی محمد حدید معاون نمایندگی فدراسیون خبرنگاران ورزشی در غرب افغانستان به این باور است که فعالیت این فدراسیون در هرات می‌تواند فعالیت‌های ورزشی در این ولایت را بیشتر منسجم سازد.
من امیدوار هستم که با ایجاد این فدراسیون تمام فعالیت‌های خبری ورزشی انسجام کامل پیدا بکنه و رابطه تنگاتنگی که بین خبرنگاران و ورزشکاران وجود داره از طریق این فدراسیون بست و گسترش پیدا بکنه.
در 15 سال گذشته رسانه‌ها در افغانستان رشد چشمگیری داشته است، اما در این سالا مسئولان رسانه‌ها کمتر به نشر فعالیت‌های ورزشی پرداختند. فیصل کریمی استاد پانزه ژورنالیسم پانتون هرات نبود افراد متخصص در این حوزه را یک از دلایل عمده در این بخش می داند.
تا زمانی که استاد متخصص در رشته ورزش و تربیت بدنی و رشته خبرنگاری ورزشی وجود نداشته باشه، ما نمیتونیم رشته ورزشی ایجاد بکنیم. این یک محدودیت تا زمانی استاد نباشه در یک دپارتمان در یک گرایش قطعا ایجاد ورزش هم با نقاط ضعف وجود داره.
میرحمد قدیر جویا سرپرست آمریت ورزشی هرات موجودیت نمایندگی خبرنگاران ورزشی برای رشد و بازتاب فعالیت‌های ورزشی در غرب افغانستان را مهم می‌خواند.
ما در عرصه ورزش همی مسئله کم داشتیم که امروز خوشبختانه و سر ابتکار و تلاش بعضی از چهره‌ها و رسانه‌ها و حساب رسانه و کسایی که واقعا در طول سال‌ها برای ورزش هرات خبر رسانی کردن مثلا گزارشات تهیه کردن توانست که مثلا حل بشه.
فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان در سال 1394 در کابل آغاز به کار کرد. این فدراسیون همکنون 123 عضو دارد. فدراسیون بین المللی خبرنگاران ورزشی به شمول افغانستان 169 عضو دارد و همچنان در 109 کشور نمایندگی های خود را فعال کرده است. ایجاد نمایندگی فدراسیون خبرنگاران ورزشی در ولایت هرات از اهمیت بالایی برخوردار است. این ولایت با داشتن نزدیک به 50 رشته ورزشی و 286 ورزشکار ملی پوش دومین ولایت بعد از کابل است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
منطقه زیرکی ولسوالی در سوف پایان ولایت سمنگان منطقه است که با مشکلات زیاد روبرو شد و مردم آن با فقر و بیچارگی دچار شدند. ده ها قریه دور افتاده به شدت خشک و بیابند، زیر آب مورد نیاز آنها تنها از طریق برف و باران است و اگر برف و باران نباشد همه آواره و مجبور به کوچ کردن به جاهای دیگر می شوند. به تازگی خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی از این منطقه دور افتاده دیدن نموده و چشم دیدای خود را در گزارش گنجانیده است.
اینجا کم و بیش 70 قریه است و ساکنین آن به چنان فقر مواجهند که همه ساله تعداد زیادی از آنها از شدت همین فقر بی خانمان و مجبور به کوچ کردن به جاهای دیگری می شوند. زندگی این مردم کاملا وابسته به زراعت للمی و مالداری هست و زراعت و مالداریشان نیز وابسته به آبهای برف و باران. آنها می گویند اگر برف و باران نباشد نه از للمهایشان حاصل برمی دارند و نه از مالداریشان بهره. در اینجا هیچ آب روان و چشمه وجود ندارد و آبهای زیرزمینی آن هم در اعماق 400 تا 500 متر زیر زمین قرار دارد. همه مردم اینجا آب مورد نیازشان را از آبهای ذخیره برف و باران که در کنداب ها جمع می شوند به دست می آورند که اگر برف و باران کافی نباشد همه مردم در نیمه سال مجبور به ترک محلاتشان و روانه مناطق آبدار مانند مرکز سمنگان یا ولایات دیگری می شوند.
اما 20,000 خانه هیچ اصلات نداره. این سال آوا کم بارانه شد، آوا هم کم شد، کم بارانه شد، نام نداشت دیگه، اصلات سوخته رفت.
مثلا که یک آدم یک سال یک من گندم می کرد 5 من می گرفت، این سال یک من گندم بگیره یک من 10 می شد.
مردم ماجر
مادر میشه دیگه، فرار میشه
دیگه، هویت نداره. شهره کابل میره کوشش کرده مردم،
بس کابل کار کنه.
اکثر مردم رفت،
اکثر
مردم کابل رفت کوشش کرده، مادر به سمنگان رفت، مادر رفت گوشنگی، مردم گوشنه دیگه هویت نداره.
به گفته این مردم امسال از همان سالهای بدی است که نه کشت خوبی دارند و نه آب کافیه. آنها به رادیو آزادی گفتند زمینهای زراعتی ولسوالی دره صوفی پایین به صورت عموم للمی است و امسال که بارندگی خوبی نبود تعدادی از مردم مجبور به ترک محلاتشان شدند و این احتمال وجود دارد که تعداد دیگری نیز به دلیل خشکیدن کندابها که در حال خشکیدن است مهاجر شوند.
تقریبا البته باشه یک 20,000 خانه دم سا زندگی کنه. بیشتر مشکل کمابی آب ما از کنده آدم کنده میکنم، همینجا یک بهره زمستان آب میغلطا امرا جمع کده امرا میخورم. باران کم شوه مجبور هستم کوش میکنم دم شهره کوش کده میرم.
دای حالا چا بکنه دیگه مردم دا چا بکنه کنده میگم مردم دا کنده بتیا کنده بکنه رخنی مشکلات مهمی است.
به گفته آنها زمانی که آب در کنداب هایشان کم شود آب را جیره بندی میکنند، ولی سرانجام اگر برف و باران نبارد مجبور میشوند به گونه دست جمعی همراه با معاشیشان منطقه را ترک و راهی جاهای دیگری شوند. چند روزی پیش من و تعدادی از خبرنگاران برای ثبت مراسم سیستم تسلیمی تعدادی از مخالفین دولت راهی همین منطقه زیرکی ولسوالی دره صوف پایان شدیم و من که ناگهانی مهمانی یکی از همین مردم شدم، دیدم که شدت فقر این خانواده به حدی بود که حتی شیرینی یا بوره نداشتند تا برای من بیاورند. مرد این خانواده به من گفت حالا همه فقیر شده اند و اگر سال پربار بیاید خیلی غنی و از هر جهت آرام می شوند. این نمونه از زندگی حدود 20,000 فامیل در مناطق زیرکی ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان بود که از در و دیوار و سر و صورتشان فقر و بیچارگی می بارید. تعدادی از مخالفین تازه تسلیم شده به دولت به محمد هاشم زاری والی سمنگان که آنجا حضور داشت همه مشکلاتشان را بیان کردند و آقای زاری خطاب به آنان گفت چنین فقر باور نکردنی است، ولی اگر شما با دولت همکار باشید ممکن همه این مشکلات یکی پی دیگری حل گردد.
شما آرام باشین، بیاین برای ما بگوین که مکتب کار داریم، اگر نکردیم گله کنیم. بیاین بگوین سرک نداریم، اگر نکردیم شما اقتدارین از ما گله کنیم. شما نمی برمین همین تعهد که صورت گرفته بین شما و دولت، شما تعهد خود حفظ کنین و ما هم تعهد خود حفظ میکنیم.
سمنگان ولایتی هست در شمال کشور و به گفته مقامات محلی اینجا دولت سالانه بالغ بر 2 میلیارد افغانی تنها از عواید زغال سنگ آن به دست می آورد، ولی در بازسازی و رفع مشکلات محیطی مردم آن توجه لازم ندارد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، منطقه زیرکی ولایت سمنگان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و ساروی سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روختیا در جوان شتمنی.
با سلام دوباره، بازم خوش آمدین به برنامه شما رادیو زدی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه مشکلات نابینایی یا کوری چشم است و دکتر صاحب عبدالوحید متخصص امراض چشم با ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. دکتر صاحب به بخش دوم برنامه خوش آمدین. میشه در این مورد بر ما بگوین که آیا سردردی های شدید یا میگرن هم باعث ضعیفی چشم میشه یا خیر؟
گفتم اینتن که سردردی عامل زیاد داره در مجموع، که مر یک قسمت مربوط به چشم میشه، میتونه که مربوط به دکتر گوشگلوش ها، یعنی بعضی سینوزیت ها و گپا، و یک تاش مربوط به ابنات داخله و بالاخره به آفات دیگه، یک تاش دیگه مربوط به بعض آفات نورولوژیک یا به دکتر اعصاب مربوط میشه. خب سردردی ها بله، یک قسمتش پیشتر گفتم از باعث تکلیف چشم است که مریضی که هایپرمتروپیا داشته باشه، استیگماتیسم یا مایوپیا، میتونه که باعث سردردی شوه، که اینا باید در صورت که دیدشان خیره است و در زمان سردردی دارن باید پیش دکتر مراجعه کنن که نمره لازمه برشون داده شود تا این پرابلمشان حل شود. من بیشتر هم گفتم کسایی که بعد از سن 41 یا 40 در نزدیک خود مشکل دارن و یا سردردی می داشته باشن، درست نمی بینن و هم نمیتونن پیش دکتر چشم مراجعه کنن و برشون اینک داده شود. خب مایگرین یک تکلیف دیگه است که یک پرابلم وایی است، میگن که میتونه که سبب سردردی شود. معمول ترینش یک رقمش هست به نام کلاسیک مایگرن یا مایگرن با او را میگن، که این مایگرن اکثرا شخص خبر میکند در پیشوی دیدی شخص یک خیرگی میه، یا ای که یک اکثرا برق میزنه، یا ای که یک تاریکی از یک قسمت چشم تا بخی مکمل یک قسمت چشم تاریکی میورد داره برای یک چند دقیقه، بعد از اون میشه با سردردی به شخص شروع میشه. فلازا مایگرن هم گفتم میتونم که یک تکلیف است که میتونه که از والدین خاطر به ارث بگیره، یک تکلیف دولادی میتونه باشه. اکثرا اشخاص یک پرسان کنی یک تاریخچه مثبت فامیلی میداشته باشه، یعنی پدر مادر و یا که کاکا خاله عمه یا مامایش یک تکلیف میداشته باشه، که اکثرا نی با ادویه میتونیم که دردیاشون آرام بسازیم.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما توخی از ولایت زابل روی خط هستن. توخی صاحب سلام علیکم، خوش اومدین. بله توخی صاحب.
و علیکم سلام. مننا تر ټول مخکې تاسو او محترم مېلمانه ډاکټر صاحب او د آزادي راډیو کارکوونکو ته خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم.
بفرمایید. تو خیسه بسیار خوش آمدین به برنامه.
محترم دکتر صاحب خانم دادستانه ده سیکل یخی یعنی بعدی پردی بعد بندی سی مو زم بعد می دفتر گل گیری یعنی دفتر گی و رقم اوشتی کی آیا دا دفتر گو دفار زرر ده او ولی کی او دی علاج تا ده می پشتنه ده موسکو کو دفتر گو دفتر گو دفتر څه لازم دي او څه په دا ډېر په کار دي چې زموږ سترګې د ایمان ولري او ساتلې او دیدې کم نه شي او مرګونه ونه کوي نو موږ ته څه په کار دي موږ ته وکړو دا ډېر پوښتنې دي.
وروره توخي صاحب بعض وخت د شمال یا بعض طوفان چې کېږي سړی سترګې اوښي کوي سیده دا بعض وقت دسترگی پس لیا وقت نه لگ زرا دسترگی اوش که سرای تا کفایت نکایی مخصوصا سرای چی بعض زایونه چی لگ افغانستان غندی جوان کایی چی اوا لگ زرا وچه دا او لمر دیر عمود اگه که دی دیر شدید لمر لاری دیدی پا خاطر دسترگی اوش که اکثرا دوی تا کفایت نکایی دیدی پا خاطر اگه وقت چی شمال یا طوفان دسترگی تا رنجدگی یا تماس کهی دیده پا خاطر دسترگی وچه کهی او دفتن پسترگی که اوبه روزی او دا تکلیفه. خب چاره چی دیده؟ چاره دادی چه سرای پا گرد خاک خوری او طوفان دست شایی نسخه او طور چمک استفاده کهی او بل دتا سوال دادی چه سنگ اخپل دسترگی وسطی ما مخی وایل چه لمر دلتا دیره شدیده داده پا افغانستان که اوا دیره وچه ده او گرد خاک هم نشته دیده پا خاطر دیره شاید دا خبره ده چې یو سړی همیشه او تور چشمکی په سترګو کې تور چشمکی للمر څخه سترګې ساتي او لګارد خاک خار څخه چې اکثرا تکلیفونه لګارد خاک خار څخه پیدا کیږي د سترګې اضافي غوخه د سترګې بعضی تکلیفونه د سترګې د شیشې قرنه للمر څخه پیدا کیږي هغه پردې د سترګې اکثرا للمر څخه پیدا کیږي او د سترګې ګروپونه چې اکثرا ضعیفيږي اکثرا للمر څخه پیدا کیږي. یو خبره دوهم بعد نه ده چې پاسلې او سن سال نه یعنی پاسل سروخت نه سړی کوشش وکړي چې زیات ترکاری استفاده کړي او زیات میوه استفاده کړي دا تکول شي چې د بعضو تکلیفونه چې پاس له څلوېښت نه سړی ته پیدا کیږي تر یو اندازه پورې دا هغه کړي جلوګیری وکړي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. باز هم یک شنونده ما روی خط هستن، مشنویم که اینها چی صحبت دارن. بله سلام
محمد مصطفی ده.
محمد مصطفی جان خوش آمدی به برنامه. اولم رادیو تا صدایش کم کو بعد از او سوال تا بگو.
خواسته
بفرمایید.
صحیح شد؟
صحیح شد. نال سوالتان بگوین
دکتر صاحب. زما دا سرگی یوخ چه که
بفرمایید.
آواز میاوره؟
آورم.
کلا چه بیرون چه راوز ما خارگی چه گرز ما چه شمالی گردی زما دا سرگی دا نلون بندیگی بیا سوز لگه دا تلی ما شفخانه تا آقوی خلاص کرده ده بیا بندیگی بندشی هم دا غز کنجون که زر زرو و ما اخفل بیا خلاصی بیا بندشی.
نه مصطفی جان، هر دا دسترګې د نلکې بند نه ده، دا اشتباهونه کې
ها
دسترګې نلکې بند نه ده، د دې په خاطر چې دسترګې نلکې یو ځل چې بند شي بیا په هغه پاسادات سره هغه خلاصيږي نه، یو غټ عملیات غوړي چې هغه اکثرا عملیات یو ساعت یو نیم ساعت دوام پیدا کوي چې دسترګې نلکې خلاصيږي. هغه چې اوش کې کوي مخکې وایل هغه مخکې ورور ته توخی سر ته زابل نه ما وایل چې دا اکثرا دا شمال دسترگ شیشه دا تنبیکایی مخصوصا اقا خلکو چه لگ زره و به دسترگ کمی دی اقا دا سبب گیگی چه یو زره دفتن دسترگ اوشک زیاد روانه شی دیده پخاطر نو تاست زمان مشوره دادی وروره چه کلا چه بند زی بد نده یا طور چشمکی پسترگ که طور چشمکی مخی ما دا اقا فواید مذکر رو لکه نقصان هیت نلری، نقصان بیخی صفر ده و مگم فایده دیر ده.
تشکر دکتر صاحب. شنونده ما با اسم ذکری از غزنی روی خط هستن. ذکری جان سلام علیکم، بفرمایید.
بخیر، سلام خدمت دکتر.
سلام علیکم. سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
شکر از دکتر. سوال داشتم شما نوبیناز دکتر صاحب که مرجانم گاوی چیش میتو کامست
نه نه دو بایدار نمونه ایسی رخونی
سوال شانه بله. خب برادر میگن اوش کمه، در صورت که او کم داشته باشه خب همون تکلیف از بنام درایای یا خوشچشمی میگن، از او خاطر خب درایای خوششمی میتونه که سبب کمبود دید شوه به درجات مختلف، میتونه که از یک کمبودی بسیار خفیف سبب شوه تا ای که
امی کمبود آب چشم سبب نابینایی شوه. فلازا فکر کنم که به صورت گفتن که آب چشمت کم است ضرورت به آب چشم داشته باشی یا قطره که اندازه قطره فرق میکنه نظر به اینکه چقدر شخص چقدر تکلیف چقدر زیاد است. خب بازم برادر برات بگویم که بد نیست که در غزنی چندین یک شفخانه چشم هم است و دکتر صاحب مجرب در بونجا است پیشان بری و یک پرسان درست کنی که مشخصا تکلیف چی است چی باید بکنی و تو خوب تر خواهد بود. یکی کنم وقت اگر کابل آمدی میتونیم که ما در شفخانه ببینیم تان.
سلامت باشین دکتر صاحب اکشنندی دیگه ما با اسم شریف هست در مردک روی خط هستن. بله شریف جان سلام علیکم خوش آمدین به برنامه بفرمایید.
سلام
خدمت شما هم بفرمایید.
مختی من زنگ پوال و دکتر تو مدیر بخنه
در موقعیت کنگل شده شخصی من خانه از کنم به حساب مشکلات تخنیکی تماسشان قطع شد. دکتر صاحب استرس و فشارهای عصبی هم سبب میشه که چشم فرد ضعیف شه و تاثیر میداشته باشه؟
استرس نه خیلی استرس
و فشار عصبی
و فشار عصبی هم نمیتونه سبب کاشتی چه.
دکتر صاحب عامل تشدید کننده یعنی بیماری چی است که بیشتر میسازش؟
خب اول عامل نابینایی را بیشتر ما گفتم که عمده ترینش کاتاراکت است که اکثر از سن سال پیدا میشه. اما کاتاراکت میتونن که در سن ولادی در سن یعنی خردی نیز به وجود بیاد که بنام کانجینیتال کاتاراکت یاد میکنن که اکثرا بعض پرابلم های زمان ولادت یکان دفعه سرخکان نگه پایی که مادر مسابش میشه میتونن به اوج آمدن پرده های ولادی و اکثر ازدواج های فامیلی
سبب
شده که یک پرده ولادی به وجود بیاید. بعضن تراوما یا ضربه ها نیز میتونن که سبب به وجود آمدن پرده در چشم شخص شود. دیگه گفته میتونیم که گلوکوما رو پیشتر ما گفتیم گلوکوما میتونند که بعد از سن یک سن سال به وجود بیاین بعد از سن 45 یا 40 میتونن به وجود بیاین. بعض اشکال ولادیش نیز وجود دارد کانجینیتال گلوکوما که امروز مریض ما داشتیم در شفخانه عملیات کردیم. خب عوامل نابینایی بسیار زیاد هستم دلتنیش همین است که برتون ما گفتیم.
تشکر برادر ما عبدالمنان از زابل روی خط هستن. بله عبدالمنان جان سلام علیکم.
علیکم سلام محترم جور خوشحال هستید.
تشکر سلامت باشین شما خوب هستین بفرمایید.
دکتر صاحب خیلی مستنه یا مشوره یا خبر داده سیزما تختل سلور بچان نبینا مرزاده گو کردی نوست بس خو مشوره قوارم چی داده سن رو کرومه دکتر تواره بایلما خاریتی بازم پنگ بکن.
منان خان ورو را ما وقت که تصویل چه بعض تکلیفون دوالا دیده سیده یاوی ریتینایتس پیگمنتوزا دا بعض دسترگ شایی رشد نکایی اگه نه نفتالموس ها نفتالموس وایی چه پدری که دسته یا پشتو که دسته لغت نلرو یعنی دسترگ شایی انکشاف کرده نیدی پیدا کی که داری داده پخاطر بعض ولادی تکلیفونه چاره لری او بعضی بدبختانه تر حسن پتور نرای که چاره نلری.
سلامت باشین دکتر صاحب بازم یک شنان دیدگی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
بفرماین خدا معرفی کنین بعد از او سوالتانه بگوین.
چهار سال رو بگیدم آن دکترم رو جاکم یا گوینات میرم تا افتادگیز جور میگیرم بخی تو کلاس این جور نشین ناوی نات پایدان مچی اما درک کنید باید.
دکتر صاحب برای اکثر خانم ها بعد از اینکه ولادت های پیهم می داشته باشن یا داروهای ضد بارداری استفاده میکنن یا از مشکل دید چشم خود شکایت دارن این چی تاثیرات
داره؟ اکثرا نه
یعنی بیشتر نیست نه
کسایی که ولادت زیاد میکنن بیوچ کدام راپور داوال دو نام
اگر استفاده از داروهای ضد بارداری
داروهای ضد بارداری هم نیم راپور نیست که داروهای ضد بارداری صاحب کاش دید شوه به خاطر کی دواها بعد از اینکه اف دی ای فود رکت مدرسشن امریکا اینا را تایید میکنن یعنی که بر جان
استاندارد
نقصان میکنه فرنز در بازار میبره یک از او استفاده میشه و کنم عورت ند.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما بخت بلند از ولایت غزنی روی خط هستن. بله سلام علیکم برادر.
احترامات ما را بپذیرین خواهر گرامی و دکتر صاحب بخت بلند از ما از غزنی تماس گرفتیم. دکتر صاحب محترم در مورد زمین آینک هدایت داد برای زمین بعض پرسید اگر از طرف روز ما آینک بپوشیم و از طرف شب آینک نداشته باشیم آیا این تکلیف برای چشم بعدن ایجاد مشکل ایجاد نکنه؟ این نوع حرکات فیزیکی یا سپورت برای چشم لازم و خوب است که ما از او استفاده کنیم تا باشه تا عضلات چشم ما در مقابل بسیار مقاومت پیدا کنم. تشکر از توجهتون.
سلامت باشید.
بخت بلند خان، در صورتی که شما عینک داشته باشین برادر، اگر در صورتی که دور نمی‌بینی، فلازات توصیم امی از کائنک استفاده کو، از صبح تا زمانی که وقت خوم میشی. بیبی در صورتی که کائنک میکشید تقریبا به یک آدم نیم کل از نظر دید تبدیل میشی. فلازات به خاطر که بهتر درست‌تر ببینید، تمام دنیا را مقبول‌تر ببینید، لازم است کائنک تا ببینید که تمام جای شفاف می‌بینید. در صورتی که شخص اگر چشم ضعیف است یا دور نمی‌بینه، عینک خود بپوشه نپوشه سر نتیجه دید قدر میگن تاثیر نداره. یعنی که اگر عینک بپوشی و عینک بساب تقویه نمیکنه چشمک، بساب نمره چشم کم شه، اگر نپوشی نمره چشم هم زیاد یا کم نمیشه. فلازا توصیه من این است که بد نیست در صورت که عینک برای دورتان داره نمیشه استفاده کن. در صورت که شو نظر به کدام مشکل یا ما زیر میکشین، کدام گپ مهم نیست، میتونید که از طرف شو استفاده نکنین، مگم نرمال بخاطر دیدن درستتان خوب است که استفاده کنین. و تا بال کدام تمرینه یا سپورت برای چشم که سبب اضافه شدن دیشب و شخص از این که وابسته با عینک است نجابده تا بال وجود نداره و توش یک چیز وجود تا بال پیدا نشده.
زنده باشین دکتر صاحب. بعض البته دخترها یا پسرها در سن خرد یا میان سالی چشمشان کج می باشه، یعنی تابدار می باشه، این دلیل از این چیز و آیا این علاج داره یا خیر؟
خب چشمای کج یک بحث بسیار کلان است که تو گفتم میتونه در بخش افتالمولوژی یا در بخش چشم یک دکتر میداشته باشه که بخاطر از این فوق تخصص کار میکنه و تنها کارش همی کجی چشم است. کجی چشم میتونند که اکثرا چشم به طرف بینی یا کج هایی که برام ایزوتروپی هایت میکنن یکان دفعه به طرف وحشی اگزو، اشکال دیگه است که به طرف بالا میره یکان چشم های یکان طرف به طرف که کمتر معمول است. خب در صورتی که چشما ایزوتروپیا باشه چندین شکل از این میتونند باشه که اکثرا در اطفال شکلش که دیده شده به نام اکومودتیف یاد میکنن ایزوتروپیا، اکثرا این با عینک اصلاح میشه
از اطفال.
بله فلازا میگم که در صورتی که اطفال که تولد میشن و چشمشان کج میباشن، بد نیست که به زودترین فرصت برای دکتر چشم مراجعه کنن. به خاطر چی؟ والدایشان پیش دکتر چشم بیاره. به خاطر چی؟ که بعضا تکلیفای کمه گفته میتونیم خطرناک یا میتونیم که اگر تومورای داخل چشمی موجود باشه که او تومورها عموماً کشنده میباشه، اونا اکثرا به شکل ازی خود ظاهر میسازن که طفل چشمش کج باشه. فلازا بابا اینا او میتونن که تشخیص شوه. فلازا هر کجی چشم بد نیست که به بهترین فرصت برای دکتر فرستاده شوند، معاینه شوند. در صورتی که این تومور نداشت، در صورتی که ضرورت به عینک بود، اکثرا با عینک همین تو ترپیا گفتم که میتونه اصلاح شوه و هم چشمش هم میتونه شوه، هم دیدش هم میتونه شوه. در صورتی که اگزوتروپیا هم باشه، اینا اکثرا اکثرتش با عینک قابل اصلاح بوده و اگر شکلش هست که عملیات در مراحل مقدم زندگی میخواد که باید اول در دهه اول حیات باید عملیات چون که تا چشمشان راست شوه و دید را که دارن با استراب عمود دیدشان اف شوه و از تنبلی چشم یا امبلوپیا که یک از عوامل نابینایی در یک شخص میتونه باشه جلوگیری شوه.
اگر بعد از همین مشکل بعد از سن 20 تا 25 باشه، بازوی علاج داره؟
نه خیر نه، به خاطر که اکثرا رشد چشم میگن که از خود بر امبلوپیا یک استاندارد ماندن که اکثرا پوینتر از 8 بهترین تداوی داره.
8 سالگی
با پایین از 8 سالگی، یعنی بعد نیست که 5 6 7 ماکسیمم 8. خب یگان جای نو را میگن، اما که نتیجه نو درمان ایدیم که خوب تر باشه، اما در 20 به صورت مطلق چاره نداره.
سلامت باشین دکتر صاحب. میشه در این مورد بگوین که خوردن مشروبات الکلی مخصوصا مردا را به چشمی به کور شدن یا مثلا به مشکل بینایی یار مبتلا بسازه؟
الکل در مجموعه الکل هم چیزی است که بیشتر بگویم که یک چیزی است که ثابت شده که قدر نقص سر دید نداره. صرف بدبختانه در کشورهای جهان سوم مثل افغانستان یا کشورهای دیگه مردم از الکل چوب، چون الکل استید نمیخوان، از الکل چوب که او میتونند که سبب نابینایی و یگان دفعه سبب تخریبات بسیار زیاد میتونند که شوه.
سلامت باشین دکتر صاحب. توصیه شما برای شنونده ها چی است که چطور میتونن چشم خدا واقعه کنن و کدام نوع غذاها را بخورن، کدام نوع ویتامین ها باید داشته باشه؟ اگر ایرم لطف فرمایید بگین.
بعد از سن 40 بهتر است که زیادتر از ترکاری باب استفاده کنند. در مجموع چی مرد چی زن، از میوه ترکاری باب، مخصوصا ترکاری باب به سبز و از لیمو و سنتره و کینو و مالتا و نگپا استفاده میکنن. اینها اکثرا مواد آنتی اکسیدانت دارن، میتونن که از کاتاراکت یا پرده چراغ جلوگیری میکنن، از اچ ریلیتد ماکرو دیجنریشن که یک از عوامل نابینایی یایی که گروپای چشم اکثرتر بگویم به اصطلاح عامیانه میتونه که از این جلوگیری کنه. خب در بیرو هفته و بسیار عمود است افغانستان، هوای خشک است، بعد نیست که همه کس هفته عینک هفتهوی در بیرو استفاده کنه، بسیار زیاد خوب است. چشم از خود ماست، هیچ کس بالای ما از خاطر پوشیدن عینک خنده باید نکنه و جای خنده نیست، به خاطر از اینکه ایده ما بر محافظه خود استفاده میکنیم، فلازه به مافی در صورت که بچش میخواد با محافظه دید خود استفاده میکنه و برکس نقص نمیرسونه، چرا نپوشیم. و دوم سومی که اطفال عزیزتان لطف کنین از کارت قیچی و در مجموع از چیزهای برنده پچکاری هایی که در روی دخانه ها استفاده می در روی سرک از اینا محافظه کنین، که اکثرا این همی ها می توانند که سبب تراوما ها و سبب از این می شوند که یک کوری یا نبینایی نزد یک شخص به وجود بیاید. و بالاخره توصیه ما به خانم های محترمی است که تا که می توانند از دیک های غیر استاندارد، دیک های بخاره که اینا یک مارک یا برند درست ندارن، استفاده نکنن و اکثرا کوششان می کنن که در جایی که فشار هوا با استراب می برایند در اونجا چوبک گوگرد می دانند که اکثرا انفجارات دیک بخار سبب بینایی بسیار زیاد خطرناک میتونه شود، که این چیزایی است که میتونن که با اندازه تا یک اندازه جلوگیری کنن و از صدمات به چشمشان تا اندازه ممانعت یا جلوگیری شود.
بسیار زیاد تشکر شنونده های عزیز، این بود برنامه صحت هفته از رادیو آزادی از دکتر صیب عبدالوحید متخصص امراض چشم که در برنامه با ما و شنونده ها بودن. تشکر می کنم، خدا حافظ و ناصرتان.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-46-20 0042-02-21-12-41-38